دیدار رئیس اجرایی حکومت افغانستان و معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در قصر سفید. عبدالله عبدالله و مایک پنس بر مشارکت پایدار میان کابل و واشنگتن تاکید کردند و یک مقام آمریکایی قانون جدید در روسیه را که رسانه‌های خارجی را هدف قرار می‌دهد نگرانی جدی به ایالات متحده دانسته است. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این مجله خبری ما روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب برنامه امروز شنبه 27 عقرب 1396 برابر با 18 نوامبر 2017 تازه ترین خبرها را برایتان داریم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رئیس جمهور ترکیه دیروز در انقره با هم ملاقات کردند. مقام های کنر از آغاز کمک رسانی به آسیب دیده های برف کوچ در ولسوالی چپدره کنر خبر می دهند. و ایران می گوید بریتانیا تصمیم دارد به زودی با انتقال بیش از 400 میلیون پوند به ایران مقروضیت دهه 1970 را تسویه کند. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در انقره ملاقات کردند. بشیر احمد تیانج سخنگوی آقای دوستم دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این ملاقات روی تحکیم بیشتر رابط کابل و انقره و برخی مسائل دیگر بحث شد.
این ملاقاتشان بنای ملاقات تودیعی است، یعنی خود معاون صاحب بعد از این ملاقات تصمیم دارند که هرچی زودتر به افغانستان و کشورشان برگردند.
تیانج نگفت که عبدالرشید دوستم مشخصاً چی زمان به افغانستان برخواهد گشت، بیشتر تا لحظات دیگر. مقام ها در ولایت کنر می گویند به دنبال جان دادن حداقل 8 تن در یک برفکوچ در ولسوالی چپدره این ولایت روند کمک رسانی به آسیب دیده ها در این ولسوالی آغاز شده است. جمعه‌گل همت قماندان امنیه ولایت کنر به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
به منطقه کمک از طریق ریاست سرمش و دیگر مؤسسه خیریه به اونجا ارسال شده. ما امیدوار هستم که حتی زودتر از طریق ما هم کمکایی را که در دسترس داریم به اونجا برسانیم.
با گفته همت در نتیجه برفکوچ 2 تن هم زخمی شدند. قرار است 4مین کنفرانس ملی شهری تحت عنوان بپیش به سوی شهرهای پایدار امروز در کابل گشایش یابد. مراسم به این هدف در ارگ برگزار می شود و در آن رئیس جمهور اشرف غنی اشتراک و سخنرانی می کند. نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان در مورد مسائل مورد بحث در این کنفرانس به رادیو آزادی چنین گفت.
مهمترین بحث روی محورهای علمی هست که مشخصا روی راهکارهای جدید در مدیریت آب و رفع چالش‌های منابع آبی شهرها، بعد محیط زیست و توسعه پایدار، مباحث هواشناسی و تغییر اقلیم، آسیب رسانی زلزله، تکنولوژی ساختمان و مواد ساختمانی.
این هم از منطقه و جهان. سفیر ایران در بریتانیا می گوید که بریتانیا تصمیم دارد به زودی با انتقال بیش از 400 میلیون پوند معادل 527 میلیون دلار به ایران مقروضیت دهه 1970 را تسویه کند. حمید بعیدی نژاد این مطلب را دیروز در تلگرام خود نوشت. او نوشته است پرداخت این قرضه با قضیه یک کارمند خیریه بریتانیایی ایرانی الاصل که در تهران زندانی است ربطه ندارد. بریتانیا این مبلغ را که مربوط به یک قرارداد مورد مناقشه تسلیحاتی دهه 1970 است نزد خود دارد و به ایران نپرداخته است. بریتانیا در این مورد که این پول را به ایران انتقال بدهد یا خیر خواهان مشوره حقوقی شده بود. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا به روز پنجشنبه گزارش داد که حکومت آن کشور آمادگی می‌گیرد تا پول را به ایران انتقال بدهد. این در حالی است که به نوشته این روزنامه، بریتانیا برای رهایی نازنین زاغری، یک مددرسان بریتانیایی ایرانی الاصل، تلاش می کند. گزارش شده که رهبران حزب حاکم زانو پی اف در زیمبابوه دیروز ملاقات کردند تا مسوده قطعنامه را در مورد برکناری رئیس جمهور رابرت موگابه در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ترتیب کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد گزارش داده که این یک اقدام برگشت ناپذیر است. به گفته منبع، اگر موگابه مخالفت کند، زمینه برکناریش را در روز یکشنبه فراهم خواهند ساخت. اردوی زیمبابوه دیروز گفت که سرگرم مذاکرات با موگابه است تا از قدرت کنار برود. در واشنگتن، ریکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز جمعه گفت که به مردم زیمبابوه باید اجازه داده شود تا از طریق انتخابات شفاف و دموکراتیک حکومتشان را برگزینند. و وزارت داخله گرجستان میگوید که 26 تن از شهروندان این کشور به اتهام سرقت، اخاذی و عضویت در یک گروه جنایتکار در پاریس بازداشت شدند. این وزارت به روز جمعه در یک اعلامیه گفت که این مظنونین عضویت یک گروه جنایتکار را که در فرانسه فعالیت می کند داشتند. بر اساس اعلامیه، این افراد در جریان یک عملیات پلیس فرانسه در پاریس بازداشت شدند. به گفته مقام ها، 6 زن شامل بازداشت شدگانند. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، رئیس اجرایی حکومت افغانستان و معاون رئیس جمهور ایالات متحده روی مشارکت پایدار میان کابل و واشنگتن تاکید کردند. انتظار می رود معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در آینده نزدیک از ترکیه به کشور بازگردد.
نیاز بیشتر برای تداوم ماندنشان با توجه به تکمیل شدن معایناتی وجود دیده نمیشد. در آینده نزدیک انشاءالله در کنار مردم خود خواهد بودند.
مطالب نشریه های جهان در باره افغانستان را مرور میکنیم و از یک دست فروش در کابل پرسیده ایم که خوبترین خاطره زندگیش چیست؟
حالا بگه تو خاطره خوش دیگه نفرم که تو خاطره خوش دیگه، این مملکت خاطره خوش نیست غیر از غم.
سلام دوباره، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف را بپذیرید. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات دیدار عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، و مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. آقایان عبدالله و پنس دیروز در قصر سفید بر مشارکت پایدار میان کابل و واشنگتن تاکید کردند. تأثیر استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان روی وضعیت امنیتی این کشور هم مورد بحث قرار گرفت. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی افغانستان در آخرین روز سفرش به آمریکا با معاون رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کرد. در خبرنامه قصر سفید آمده است که عبدالله عبدالله و مایک پنس به روز جمعه دیدار کردند و در مورد فضای سیاسی افغانستان بحث نمودند. در خبرنامه گفته شده است که آنها در خصوص تأثیر مثبت استراتژی جدید آمریکا بر وضعیت امنیتی افغانستان نیز بحث کردند. در خبرنامه قصر سفید همچنان آمده است که آقای پنس از نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر شجاعت و فداکاری‌هایشان در مبارزه علیه شورشیان و تروریستان بین‌المللی مانند داعش و القاعده ستایش کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال بر نیاز روی ادامه کار و پیشرفت در زمینه اصلاحات ضروری در افغانستان، مشارکت سیاسی و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات آینده در این کشور تاکید کرده و این موارد را برای افغانستان مهم خوانده است. در خبرنامه قصر سفید آمده است عبدالله عبدالله و مایک پنس بر مشارکت پایدار میان ایالات متحده و افغانستان تاکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اواخر ماه آگوست امسال استراتژی نو آمریکا را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. رئیس اجرایی افغانستان پیش از این در ملاقات‌های جداگانه با مک ماستر مشاور امنیتی ملی آمریکا، جیمز ماتیس وزیر دفاع و آلیس ویلز سرپرست دفتر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز در مورد این استراتژی و مسائل دیگر صحبت کرده بود. انتظار می رود رئیس اجرایی افغانستان امروز در روز دوم کنفرانس امنیتی هالیفکس در کانادا سخنرانی نماید. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد این سخنرانی آقای عبدالله به رادیو آزادی چنین گفت:
در بحثشان موضوعاتی که بر ما ارزش داره امنیت افغانستان است، در پالی از حمایتی است که ترورستان در بیرون از افغانستان برای جنگ در افغانستان دریافت میکنند. ما میخواهیم که به جهانیان رسانیده شود که هدف مشترک ما که محو تروریسم است. تا زمانی که پناهگاه های امن ترورستان در خارج از افغانستان از بین برده نشند، ما نمیشه که به او هدف رسیدگی.
19مین نشست امنیتی هالیفکس برای 3 روز در کانادا راه‌اندازی شده است. این نشست همه ساله در شهر هالیفکس کانادا برگزار می شود و در آن عمدتاً وزیران دفاع و متخصصین نظامی 10 کشور اشتراک می کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما. تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم آمد، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در انقره با هم ملاقات کردند. ستار فروغ در این مورد با بشیر احمد تیانج سخنگوی آقای دوستم گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که دو مقام روی کدام مسائل صحبت کردند؟
ملاقات در شهر انقره در اقامتگاه آقای اردوغان صورت گرفت. موضوع روی تحکیم بیشتر روابط میان ترکیه و افغانستان و همچنان سپاسگزاری از حمایت‌های مالی و معنوی ترکیه در طول سال‌های اخیر از افغانستان و از مردم افغانستان و در این حال برای انکشاف یا وسط کمک ها و یا ازدیاد کمک ها در شرایط فعلی افغانستان که ترکیه یکی از کشورهای تاثیرگذار است و در این حال ما بیشترین افغان ها را به نامی هایی که در افغانستان است یا به صورت متاسفانه قاچاقی داریم که زمانی که مانسر در ترکیه اقامت داشتن اینا مهاجرین بار بار و مانسر مراجعه کرده بودن که به نوعی اینا اونجا قانونمند باشن یا اسناد اقامت بر از اینا تضییع شود و اطفالشان و خودشان از امتیازات و لازمه‌هایی که ضرورت است از اینا برخوردار بوده باشن. روی از این موضوعات ملاقات صورت گرفت. خوشبختانه طرف ترکی جناب آقای اردوغان این پیشنهادات را پذیرفتن و وعده همکاری دادن و برای تاکید کردن برای حمایت افغانستان و دوام کمک ها و در مورد شرایط موجود افغانستان صحبت صورت گرفت، هم در بود حکومت افغانستان و هم در بود ایزبیره که جناب ماونسای و در این حال ائتلافی که ساخته شده روی از او هم صحبت شد و برنامه هایی که ائتلاف برای آینده افغانستان داره روی از او معلومات داده شد به آقای اردوغان.
تعیین صاحب، آیا در این ملاقات در مورد برگشت آقای دوستم به افغانستان صحبت شده؟
ظاهراً جناب ماونسای نشست را یا این دیدار را به عنوان سپاسگزاری از دولت ترکیه و شخص خود آقای اردوغان داشتن و تاکید هم داشتن که اقامتی را که ما در ایجا داشتیم حکومت ترکیه و مردم ترکیه با سعی صدر و دل کلانی که داشتن ما تانستیم یکی از جیرانهای بسیار تاثیرگذار برای بهتر شدن آینده افغانستان ایجا پایه‌گذاری کردیم. یعنی عرض کنم خدمت شما که این ملاقاتشان به نوعی ملاقات تودیعی است، یعنی خود
معاون صاحب بعد از این ملاقات تصمیم دارن که هر چه زودتر به افغانستان و کشورشان برگردن.
مشخص است که چه زمانی قرار است آقای دوستم بر بگردن به افغانستان؟ چون قبلا هم گفته شده بود به زودی، آیا تاریخ دقیقش معلوم است؟
روز و ساعت یا مثلا تاریخ رو مشخص کرده نمیتونی، ولی یک چیز واضح است که باعث برای دائم اونجا نرفتن و خیلی تلاش هم دارن با توجه به مشکلات امنیتی و مشکلات سیاسی که افغانستان است، اونا هر چیز زودتر بر بگردن. یکی از بخش کار و یا به حساب آجندهشان دیدار با رئیس جمهوری ترکیه بود که خوشبختانه و به وقوع پیوسته صورت پذیرفت. من فکر کنم مالی به نیاز بیشتر برای تداوم ماندنشان با توجه به تکمیل شدن معایناتی وجه دیده نمیشه. در آینده های نزدیک انشاءالله در کنار مردم خود خواهد بودن.
بشیر احمد تایانج، سخنگوی عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بود. از همراهیتان تشکر. حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله آمریکایی نیوزویک گفته است که وعده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد اعزام نیرو به افغانستان محقق شد. نیوزویک شمار جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان را به نقل از وزارت دفاع این کشور 14,000 گفته است. رئیس جمهور ترامپ در آخرهای ماه آگست هنگام اعلام استراتژی جدیدش در مورد افغانستان وعده اعزام سربازان تازه نفس را به این کشور سپرد. در ادامه نیوزویک با استناد به یک گزارش مرکز خبر رادیو آزادی نوشته که دگر جنرال کنت مکنزی، یک مقام ارشد دفتر لویدرسیز ایالات متحده، گفته است که روند اعزام نیرو به افغانستان تکمیل شده. روزنامه ستارز اند استرایپس هم به افزایش نیروهای آمریکایی به افغانستان پرداخته. نویسنده گفته که اردوی ایالات متحده به تازگی اعلام کرد که حدود 3,000 سرباز اضافی به افغانستان اعزام شدند. هدف از اعزام این سربازان آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان خوانده شده است. در ادامه این مقاله شمار جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان 14,000 نفر گفته شده. پیش از این جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، خواهان افزایش نیرو برای آموزش هرچه بیشتر نیروهای افغان شده بود. به تازگی یان ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت که شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از حدود 13,000 نفر به نزدیک 16,000 تن افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تحرکات مخالفان مصالح حکومت به تازگی در نقاط مختلف افزایش یافته است. در حمله انتحاری روز پنجشنبه در منطقه خیرخانه کابل، به گفته پلیس 7 مامور پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. در گذشته به سربازان آمریکایی گفته شده بود که جلوگیری از بچه بازی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان ناممکن است. این در یک گزارش تازه دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته شده. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان این گزارش را بر اساس مصاحبه با شماری از سربازان آمریکایی ترتیب کرده که میگویند آنها زمانی که موارد از بچه بازی در نیروهای امنیتی افغان را به قماندانانشان خبر میدادند، آنها شانه بالا انداخته از موضوع چشم پوشی میکردند. جان سوبکو در این گزارش میگوید سربازان با او حکایت کردند کسانی را میشناختند که به طور غیر مستقیم این موضوع را گفتند که برای جلوگیری از این عمل با پسران خردسال هیچ کار کرده نمیتونند، زیرا به گفته آنها افغانستان یک کشور مستقل است و مقامهای نظامی این کشور به این موضوع اولویت نمیدهند. یا شاید راه مناسب این باشد که با مقامهای محلی در این مورد هدایت بدهند که جلو چنین اعمال را بگیرند. زمانی که در سال 2015 میلادی گزارش درباره بچه‌بازی یا استفاده جنسی از پسران خردسال در میان نیروهای پلیس و اردوی ملی افغان به نشر رسید، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار غور مجدد روی رهنمود برای آن دست سربازان آمریکایی را آغاز کرد که به افغانستان فرستاده می شوند. تمرکز اصلی این گزارش روی مسئله بچه‌بازی یا سوء استفاده جنسی از پسران خردسال بود. در پدیده بچه‌بازی پسران خردسال را لباس زنانه می پوشانند و پس از آن در مجلس می رقصانند و بعض اوقات از آنها استفاده جنسی نیز صورت می گیرد. در گزارش دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان از 16 مورد بچه‌بازی در جریان سالهای بین 2010 و 2016 میلادی گزارش شده است که نیروهای امنیتی افغان در آن دخیل بودند. اما شمار مجموعی این گونه قضایا در نیروهای امنیتی به خاطر نبود یک رهنمود دقیق نظامی معلوم نیست. تحقیقات اداره سیگار نشان می‌دهد که ارچند پالیسی وزارت دفاع آمریکا در مورد گزارش از بچه‌بازی نمی‌کرد و برنامه آموزش نظامی هم این مسئله را یک موضوع پذیرفته شده در فرهنگ افغانستان می‌دانست. اما سربازان آمریکایی در برنامه آموزش نظامی در اواخر سال 2015 میلادی معذف شدند تا از هر تخطی حقوق بشر در میان نیروهای افغان گزارش دهند. دانا وایت سخنگوی قصر سفید در واکنش به گزارش سیگار همچنان گفت سربازان آمریکایی مکلفند که از هر گونه تخطی خبر بدهند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
سفیر امریکا در روسیه می گوید که قانون جدید در روسیه که رسانه‌های خارجی را هدف قرار می دهد، نگرانی بزرگ به ایالات متحده است. جان هانتمن این سخن را دیروز هنگام بازدید از دفترهای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای امریکا در مسکو گفت. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد با ستار فروخ.
سفیر امریکا در مسکو به روز جمعه از دفاتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای امریکا دیدن کرد. دیدار جان هاتسمن از دفترهای این دو رسانه در مسکو به عنوان نشانه حمایت از این رسانه ها به حساب می آید. آقای هاتسمن گفت:
I'm here because we as Americans believe that
من اینجا هستم به خاطر که ما به عنوان امریکاییان باور داریم که آزادی مطبوعات و شفافیت کاملا عناصر مهم برای یک سیستم دموکراتیک موفق و نیرومند است. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه چهارشنبه هفته گذشته با تصویب یک قانون جدید به حکومت این کشور صلاحیت داد تا رسانه‌هایی را که از خارج تمویل می‌شوند به حیث اجنت‌های خارجی ثبت کند. انتظار می‌رود مجلس سنای روسیه به روز چهارشنبه هفته جاری این قانون را تصویب نماید. این اقدام از سوی روسیه پس از آن روی دست گرفته می شود که امریکا از شبکه تلویزیونی آرتی روسیه خواست به اساس قانون ثبت اجنت های خارجی در ایالات متحده خود را ثبت کند و منابع مالیش را آشکار سازد. سفیر امریکا در مسکو می گوید این تصمیم واشنگتن به هدف تضمین شفافیت اتخاذ شده است. ایالات متحده امریکا گفته است که مسکو از این قانون به حیث ابزار برای محدود کردن رسانه ها استفاده می کند. ماریا اولسن سخنگوی سفارت امریکا در مسکو به روز پنجشنبه گفت واشنگتن چگونگی تطبیق این قانون را به دقت زیر نظر دارد. وزارت عدلیه روسیه اندک پس از آن که مجلس نمایندگان پارلمان روسیه این قانون جدید را تصویب کرد، به دفاتر بخشای روسی و تاتار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نامه‌های هشدار آمیز فرستاد. در این نامه‌ها مشخصاً تهدید صورت نگرفته است، اما گفته شده است که بر مبنای قانون جدید، فعالیت‌های خبری با محدودیت روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از همراهیتان تشکر. حالا هم فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. رئیس اجرایه حکومت افغانستان و معاون رئیس جمهور امریکا در دیدار در قصر سفید بر مشارکت پایدار میان کابل و واشنگتن تاکید کردند. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در انقره با هم ملاقات کردند و روی تحکیم بیشتر رابط کابل و انقره به بحث پرداختند. سفیر ایران در بریتانیا میگوید که بریتانیا تصمیم دارد به زودی با انتقال بیش از 400 میلیون پوند به ایران مقروضیت دهه 1970 را تصفیه کند. گزارش شده که رهبران حزب حاکم زانو پی اف در زیمبابوه دیروز ملاقات کردند تا مسوده قطعنامه را در مورد برکناری رئیس جمهور رابرت موگابی در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ترتیب کنند. و یک محکمه در کوسوو 4 چهره اپوزیسیون به شمول یک عضو پارلمان را به حبس محکوم کرد. آنها به خاطر آنچه دست داشتند در یک حمله سال گذشته بر ساختمان پارلمان کوسوو خوانده شده به حبس محکوم شدند. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. شرکت موترسازی تسلا از روی نخستین لاری برقی خود پرده برداشته است. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
لاری برقی تسلا سیمی، رقیب لاری‌های دیزلی، 4 موتور برقی مستقل دارد و با یک چارج واحد بیش از 800 کیلومتر راه را می‌پیماید. با گفته شرکت آمریکایی تسلا، این لاری می‌تواند فقط در 5 ثانیه تا 100 کیلومتر در ساعت سرعت گیرد و بیش از 36000 کیلوگرم بار را ببرد. شرکت موتورسازی تسلا در نمایش دیروز در کالیفرنیا گفت این لاری تیزرفتار در 2019 به بازار خواهد آمد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
و حالا هم نوبت رسید به پخش رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم من نورعالم، باشنده کارتینو.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف کراچی هستم، میوه توت اینمی چیزا سودا میکنم.
همیشه دمی کراچی کار میکنی؟
همیشه دمی کراچی، دیگه کسم ندارم، سواد مواد نیست، اینمی کراچی هستم، مصروف می کراچی هستم.
سابق چی کار میکنی؟
سابق منم در پاکستان بودم، میوه میفروختم در کراچی، حالا در کابل هم کامدم، می کراچی میوه سودا میکنم.
چطور بود کاربار در پاکستان؟ خوب بود یا در کابل خوب؟
والا نسبت به اینجا پاکستان خوب. اینجا مزیش نیست، تا که می دولت نو رو به کار شده هیچ مزی کاربار نیست.
در پاکستان روزانه چقدر کلدار کار میکردی؟
اونجا روزی 800 کلدار، 1000 کلدار. اینجا نمیشه 200 300 اومم خرچی کرایه خانه میشه، خلاص دیگه. دیگه باقی مانده برام
چی را مفروشی با سر کراچی؟
این میوه، کینو، سیب، این چیزا که سیار چیز از خود سیزن داره، سیزن بریش هم میفروشی.
یعنی فصلش باشه؟
فصلش باشه، وقت وادی باشه.
چطور از مردم میخرن نمیخرن؟
خوب است، خوب است. تو فروشات سابق بود حالا نیست. اون سابقا کم مزه کاروبار بود، حالا نمانده اون وقت.
زندگی چطوره در کابل به نظرت؟
خوب است دیگه، تو مزه خاص نه دیگه، مزه نداره زندگی.
مکتب خوندی؟
مکتب نخوندم، اگه مکتب میخوندم چرا داری کراچی میبودم دیگه.
عروسی کردی؟
عروسی کردم.
چند اولاد داری؟
دو تا اولاد دارم.
چه برنامه داری بر اولادات؟
برای اولادا این که تحصیل و مکتب و این چیزا خود پیش ببره، هم مثل ما را کراچوان نشه.
چی فکر میکنی برای آینده وطن، برای آینده افغانستان؟
آینده وطن دیگه، وطن ما رو میشه، صلح به جنگ نباشه، قتل و کشتار نباشه، این انتحاری و انتحار بازی نباشه. اینه میده دیگه.
یک خاطره خوش تمیشه از زندگی بگی، تو روز که بسیار خوش شده باشی، کدام روز بوده؟
من دیگه تو خاطره خوش دیگه ندارم، که تو خاطره خوش دیگه، این مملکت خاطره خوش نیست غیر از غم.
بسیار زیاد تشکر.
زنده باشید. تشکر شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری. من جعفر احمدی سر ساعت 9 به وقت افغانستان بازم میزبان شما خواهم بود. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین.